ساعت 19 هفت شب است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام و درود ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک، در روز پنجشنبه دوم مهر ماه سال 1394، 24 سپتامبر سال 2005 میلادی پذیرا باشید. من بابک غفوری آذر هستم و همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را درباره مهمترین تحولات ایران و جهان، از جمله حادثه مرگبار امروز در جریان مراسم حج در عربستان سعودی، آماده کرده. اما پیش از آن که از عناوین این گزارش آگاه شویم، با مهتاب وحیدی راد همراه می‌شویم برای اطلاع از آخرین خبرها.
با سلام. در جریان انجام مراسم حج در روز پنجشنبه دست کم 717 تن از زائران حاضر در عربستان سعودی کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی، در جریان این حادثه که در سرزمین منا، محلی در 5 کیلومتری شهر مکه روی داده، بیش از 1000 تن نیز زخمی شدند. علت این حادثه ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. تعداد زائران ایرانی کشته شده حادثه رمی جمرات در مکه به 89 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید اوهدی، رئیس سازمان حج و زیارت، با اعلام این افزایش گفت که تعداد زخمی های ایرانی نیز به 60 تن رسیده است. وزارت خارجه ایران از تشکیل ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه مرگبار منا و رسیدگی فوری به وضعیت حجاج ایرانی خبر داد. معاون وزیر خارجه ایران با بیان این خبر، مقامات سعودی را مسئول این حادثه و حوادث پیشین دانست. تعدادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پورمختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه‌ها گفت که تعداد سفارتخانه‌های متخلف به 10 مورد می‌رسد. بنا به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، برخی کارکنان حاضر در سفارتخانه‌های ایران با تشکیل شرکت‌های اقتصادی دست به واردات انحصاری کالا زدند. محمد علی پورمختار در عین حال گفته است که کمیسیون اصل 90 شکایات متعددی از عملکرد سفارتخانه‌های ایران در زمینه کمکاری در تبلیغ جاذبه‌های گردشگری کشور و عدم پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در دیگر کشورها دریافت کرده است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده است، دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشید. بر اساس این طرح، 120 هزار تن از پناهجویانی که همکنون در یونان و ایتالیا هستند، در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی با این طرح که روز سه‌شنبه با اکثریت آرا از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه تصویب شد، مخالفند. پاپ فرانسیس مقابله با تغییرات اقلیمی زمین را یکی از مهمترین اولویت‌های واتیکان در سال‌های مسئولیتش در مقام رهبر کاتولیک‌های جهان خواند. پاپ که در کاخ سفید واشنگتن سخنرانی می‌کرد، با طلب یاری از آمریکا برای این هدف، در عین حال بر ضرورت کاهش فقر و نابرابری اقتصادی در جهان امروز تاکید کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان که در استقبالی کم نظیر از سوی سران و گروهی از مردم آمریکا به این کشور سفر کرده است، از همه دعوت کرد که با آغوشی گشاده پناهجویان را بپذیرند. و وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که از ایران و روسیه برای ایفای نقشی سازنده در سوریه دعوت کرده است، این سخنان را فرافکنی توصیف کرد. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با خلاف واقع خواندن صحبت‌های آقای کری گفت که ایران از ابتدا به مذاکره میان بشار اسد و مخالفانش به عنوان تنها راه پایان جنگ داخلی سوریه معتقد بوده است. بابک
ممنون از مهتاب وحیدی‌راد. خبرها رو از مهتاب وحیدی‌راد شنیدیم و حالا آنچه در مجله شامگاهی امروز برای شما تدارک دیده شده است. آخرین خبرها از حادثه مرگبار امروز در عربستان سعودی در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. شروع اجرای برجام، برنامه جامع اقدام مشترک و حاشیه‌های پیرامون آن در داخل و خارج از ایران.
مخالفان این توافق اتمی و خصوصا کمیسیون برجام که مسئول بررسی این توافق هست، به هر حال فضا سازی هایی را کرده که نمیتونه پس از این فضا سازی ها به سادگی بیاد و توافق اتمی ویان را تایید بکنه.
پیشنهادهای تازه هند و چین برای همکاری های اقتصادی با ایران پس از لغو تحریم های بین المللی.
غالب این کشورها همون همکاران سابق ایران بودن که الان برمیگردن و پیشنهاد میدن که سهم بیشتری رو از بازار ایران کسب بکنن.
اقدام تازه روسیه در سوریه، اعلام برگزاری مانور نظامی، جزئیات آن را در گزارشی بررسی میکنیم.
این مانور برای پشتیبانی از نظامیان روسیه است که در سوریه مستقر شدند.
همراه پیام‌ها و نظرات شما و در نیمه دوم مجله هم مجله چارکنج رو میشنویم. با رادیو فردا همراه باشید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، امروز در حادثه مرگبار در عربستان سعودی نزدیک به بیش از 700 نفر از زائران حاضر در مراسم حج کشته شدند. تعداد مجروحان این حادثه هم صدها نفر اعلام شده. در ارتباطی مستقیم هستیم با لیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که همکنون در بیروت پایتخت لبنان مستقر هستش. لیا، از صبح خبرهای مرتبط با این موضوع رو پیگیری کردیم، برای اینکه به شنوندگانی که تازه با ما همراه شدن اطلاعات بیشتری بتونیم بدیم، ابتدا میتونیم مروری کنی که این حادثه دقیقاً چه زمانی روی داد و ابتدا گزارش‌ها که از این بود که دلیل وقوع این حادثه چه بود؟
بابک، زمان آغاز این حادثه ساعت 7 صبح به وقت محلی مکه بود. تا الان هم آخرین آماری که اعلام شده توسط اورژانس عربستان سعودی 717 نفر کشته و 863 تن زخمی هستند. من سعی کردم اطلاعاتی رو جمع کنم در مورد اینکه حادثه چطور اتفاق افتاده. مقام های عربستانی از ازدحام بیش از حد جمعیت در یکی از خیابان‌های داخلی منا که منتهی میشه به محل رمی جمرات صحبت میکنن. اینطور که میگن برخلاف برنامه ای که قبلا بوده، چرا که حجاج از چند راه معمولا به این منطقه میرسیدن به محل رمی جمرات، یکی با اتوبوس، یکی با مترو و دیگری با پای پیاده، و برنامه هایی برای کاروان ها مشخص هست برای اینکه به این محل به محله های مشخص شده برن تا خودشون رو برسونن. گفتن که بعضی از کاروان ها برخلاف اون چه که بهشون قبلا تعیین شده بود، حجاج خودشون رو سوار بر اتوبوس ها کردن و بسیار از اونها رو در همون محل حادثه، یعنی نزدیکترین منطقه به محل رمی جمرات رسوندن و باعث ازدحام شدید جمعیت در این منطقه شدن، در منطقه‌ای که خیابانه یا جاده 240 نامگذاری شده، جاده که در اطرافش چادرهای حجاج مستقر هست. با یک دوستی من تونستم یکی از دوستام رو پیدا کنم که به مکه رفته و الان از شاهدان عینی این حادثه هست. گفت که در محل حادثه بوده و متوجه شده که بعضی از حجاج برای اینکه زودتر برگردن، چون که هوا بسیار گرم بود، الان در مکه حدود 44 درجه سانتیگراد هست، برخلاف مسیر حرکتی که تعیین شده برای حجاج که یک حرکت چرخشی است، حرکت کردن تا خودشون رو زودتر به چادرها برسونن. و یکی از دلایل حادثه و یکی از دلیل تشدید حادثه همین حرکت برعکس حجاج بود. در هر حال عربستان سعودی کمیته تشکیل داده به ریاست ولیعهد برای تحقیقات بیشتر در ماجرا و اینکه آیا طرح‌های موجود ناقص بوده یا بعضی از مسئولان تخلف کردند، گفته در این باره تحقیق خواهد کرد.
ایلیا، معمولاً در روز عید قربان و مراسم رمی جمرات شاهد این حادثه هستیم. سال 2006 هم حادثه مشابهی اتفاق افتاد، البته کشته های اون حادثه کمتر بود از حادثه که امروز روی داد. آیا مقامات عربستان نتونستن از اون زمان تا به حال به نوعی به راهکارهایی برسن برای کنترل این موضوع، با اینکه حالا این موضوع رو خودت توضیح دادی اینکه ممکنه زائران مطابق برنامه‌ها عمل نکرده باشن، اما خب مسئولیتی واقعا متوجه عربستان میتونه باشه در این زمینه؟
درسته، درست میگی بابک، میتونه مسئولیتی متوجهشون باشه. البته حادثه‌ای که در سال 2006 اتفاق افتاده یکی از دلایلش یک نقصی بوده در سیستم تهویه‌ای که از تونل‌هایی که میرسونده حجاج رو به محل رمی جمرات. معمولا حوادث بابک در محل رمی جمرات اتفاق میافتاد، نه در مناطق بیرون اینها. این حادثه برخلاف توقع‌ها در بیرون این محل اتفاق افتاد. امروز من دیدم ساعتی پیش مصاحبه‌ای داشت منصور ترکی، سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی، ازش همین سوال شد و آیا برای توسعه این منطقه آیا عربستان سعودی میخواد کاری بکنه یا نه با توجه به شمار زیاد حجاج. جوابی که داد این بود که مسئله حدود شرعی منطقه است و عربستان سعودی نمیتونه این حدود رو توسعه بده، چرا که بر پایه قوانین شرعی که به گفته آقای ترکی موجود هست باید تمام این اعمال در یک منطقه بسیار مشخص انجام بشه. در این باره گفته دستشون بسته است، اما باید برنامه‌های تهدید که احتمال نقص اونها وجود داره و باید یعنی تصمیم گرفتن اینطور که گفته بازنگری بکنن در برنامه‌هایی که داشت اجرا میشد در سال‌های گذشته تا امسال.
این تحلیل رو چقدر درست میدونی که در ساعات اخیر داره مطرح میشه که عربستان گنجایش پذیرش این میزان زائر و حاجی‌های آینده رو نداره؟
درست، چند جا که میشه توسعه داد از جمله حرم مکی رو، چون که حرم مکی کوچکتر از خود مسجد منطقه‌ای هست که میشه طواف کرد رو عربستان داره انجام میده، انجام داده. اما این که شمار گنجایش حاجیان، شمار پذیرشش با زیرساخت‌های موجود مطابقت میکنه یا نه، این بابک همینطوری که گفتی جای سوال هست. عربستان سعودی طی سال‌های گذشته سعی کرده بر شمار حجاج بیفزایه، برای همین کارهای ساختمانی زیادی انجام داده، چند طبقه کرده محل انجام مشاعر رو، همین رمی جمرات خودش 4 یا 5 طبقه هست الان، نمیدونم اگر اضافه شده امسال، و مسئولی مثلا در طبقه پایین هستن، بقیه حجاج در طبقه های بالا. این تلاش ها داره میشه برای توسعه و این سوال جدی مطرح هست، آیا این توسعه ها میتونه باعث بشه که گنجایش ظرفیت حجاج بالا بره به گونه ای که عملیات انجام اعمال حج با برنامه منظم و بدون حوادث پیش بره یا نه؟ این سوالی هست که مسئول عربستان سعودی واقعا باید بهش جواب بدن.
و به عنوان سوال آخر، اگه بتونی از تعداد نهایی کشته شدگان ایرانی این حادثه برامون بگی و همینطور واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی ایران به حادثه امروز که حملات لفظی شدیدی رو متوجه عربستان کردن.
شمار حجاج ایرانی کشته شده رو من از سایت‌های ایرانی فقط تونستم پیگیری کنم، چون که عربستان سعودی تا الان تفکیکی قائل نشده برای کسانی که کشته شدن و حدود 60 نفر اعلام شده حجاج ایرانی که کشته شدن. بله، همونطور که گفتی حملات لفظی شدید داشتن، مخصوصا آقای امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه که گفت متهم کرده مقام‌های عربستانی رو به بی‌تدبیری. البته این سخنان به گوش مقام‌های عربستانی هم رسیده و اونها واکنش نشون دادن در این باره و گفتن که تمام تلاش ها انجام شده اما همه حوادث در دست اونها نیست و اون چی که اتفاق میفته گاهی از دستشون خارج میشه. منتظر نتایج کمیته تحقیق هستیم چه نتایجی خواهد داشت. در حادثه گذشته بابک، حادثه جبرصغیر، عربستان سعودی تلاش کرد با پرداخت غرامت به آسیب دیدگان نوعی وضعیت رو جمع و جور کنه و بتونه رسیدگی کنه و بتونه اون اتفاق رسانه‌ای که افتاد رو کاهش بده اثرش رو. این حادثه هنوز براش تصمیم مشخصی نگرفته که چه اقدامی میخواد بکنه. تا اینجا یه کار بیشتر کاروانها رو مقصر دونسته، اما از مسئولین هنوز کسی مقصر دونسته نشده.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، پیرامون حادثه مرگبار امروز در عربستان سعودی گزارش و گفتگو میکردیم. اما توافق هسته‌ای ایران و اجرای مفاد آن از سوی طرفین این توافق این روزها موضوع اصلی مسائل داخلی ایران و کشورهای امضا کننده توافق است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف قرار است در نیویورک با سران کشورهای 5+1 در ارتباط با اجرای مفاد توافق جلسه مشترک داشته باشد. پروانه وحید منش در این باره گزارش می‌دهد.
آنطور که احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نماز عید قربان امروز تهران می‌گوید، مهمتر از برجام مسائل پس از برجام است. احمد خاتمی مهمترین مسئله برجام را لغو تمام تحریم‌های به اعتقاد او ظالمانه می‌داند و مخالف تعلیق تحریم‌هاست. از نظر احمد خاتمی اگر تحریم‌ها لغو نشود این توافق مورد تایید مردم ایران نخواهد بود. از دیگر سو صبح امروز پنجشنبه دوم مهر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری قبل از سفر به نیویورک در فرودگاه مهرآباد برجام را به درختی تشبیه کرد که از برکت آن تمام ملت‌های منطقه و جهان استفاده خواهند کرد. او برنامه سفر خود به نیویورک را پس از عبور از برجام استفاده از فضای بعد از برجام برای فعالیت‌های اقتصادی و علمی و روابط بیشتر با جهان دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که این روزها در نیویورک برای شرکت در نشست مجمع سازمان ملل متحد به سر می‌برد، از نشست سران گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک برای اجرای مفاد برجام خبر داد. آقای ظریف در دیدار با جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا گفت ایران تعهداتش در ارتباط با توافق هسته‌ای را عمل خواهد کرد و امیدوار است غرب نیز به تعهدات و قول و قرارهایش پایبند باشد. مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است اجرای مفاد فرجام با توجه به بررسی‌های آژانس و گروه 5 به علاوه 1 تا پایان دسامبر جاری به طول خواهد انجامید.
خب طبق نقشه راهی که در وین اونجا مورد تایید قرار گرفته، توافق شده، شرط اساسی برای آغاز برداشتن تحریم ها تایید آژانس بین‌المللی اتمی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران. به نظر میرسه که طبق همون توافقنامه محرمانه که دیگه محرمان نیست منتشر شده، از 7 نقطه در ساختمان پارچین اونجا نمونه برداری کردن، بیرون از پارچین در 2 محل نمونه برداری کردن. در این قسمت آقای آمانو تایید کردن که بله همکاری انجام گرفته، ولی نتیجه گیری از نتیجه اون چی که الان دست آژانس هست، این باید در وین در مرکز آژانس تحلیل و تفسیر بشه، مورد بررسی قرار بگیره و اونها بگن بله این طور هست یا نه.
این در حالی است که سرنوشت برجام هنوز در مجلس شورای اسلامی قطعی نشده است. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون برجام مجلس روز گذشته نهایی شدن گزارش کمیسیون را به هفته دیگر موکول کرد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز میگوید مجلس آماده است تا برجام را هرچه سریعتر در دستور کار صحنه علنی قرار دهد. مجلس قصد دارد طرحی تدوین و به دولت ارائه کند تا دولت مطابق آن تعهدات و وظایف خود را عملی کند. این طرح اجرای تعهدات ایران را مشروط به پایبندی طرف مقابل می‌داند. در میان طیف حامیان توافق از همین الان نگران اقدامات گروه منتقدان هستند. دیروز صبح پیش از آغاز جلسه علنی، گروه حامیان برجام در بهارستان تشکیل جلسه دادند. به گفته کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل، در این جلسه نمایندگان موافق به بحث و تبادل نظر در مورد راهکارهای مقابله با مخالفان برجام پرداختند. آقای پیرمؤذن گفته است این جلسه با هدف کمک مؤثر به دولت و اجرای سریع مفاد برجام تشکیل شده است. احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن آلمان معتقد است با وجود فضاسازی‌هایی که کمیسیون برجام و مخالفان توافق به وجود آوردند، نمی‌توانند به سادگی این توافق را تصویب و تایید کنند.
مخالفان این توافق اتمی و خصوصا کمیسیون برجام که مسئول بررسی این توافق هست، به هر حال فضاسازی هایی را کرده که نمیتونه در باره پس از این فضاسازی ها به سادگی بیاد و توافق اتمی وین را تایید بکنه. بنابراین تنها راهی که میمونه این هست که همونطور که برخی از نمایندگان مجلس گفتن، کمیسیون برجام وارد جزئیات توافق نشه و یک گزارش کجدار و مریضی را از توافق به صحنه ارائه بکنه که در اون نقایص توافق گفته شده باشه و تا حدودی هم مزایای توافق، و در نهایت صحن علنی مجلس به توافق اتمی وین بخواد رأی بده.
ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان که در گروه 5 علاوه 1 حضور دارند، روز 23 تیر ماه در وین به توافقی دست یافتند که بر مبنای آن تهران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعطیل خواهد کرد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تعلیق یا لغو خواهد شد.
در روزهای اخیر هند و چین شرکای اقتصادی ایران که در دوران تحریم‌ها نیز با جمهوری اسلامی همکاری کردند، پیشنهادهای تازه اقتصادی را مطرح کردند. کیان معنوی به دلایل و انگیزه این کشورها برای گسترش سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است.
در میان شرکت‌های خارجی که در پی توافق جامع هسته‌ای 5+1 و ایران برای سرمایه‌گذاری و یا همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقه کردند، علاوه بر شرکت‌های غربی، در روزهای اخیر شاهد پیشنهادهایی از سوی کشورهای شرقی از جمله هند هستیم که اخیراً با این پیش‌شرط که گاز ایران را با قیمت ارزان‌تری خریداری کند، خواهان سرمایه‌گذاری حدود 1 تریلیون روپیه معادل 15 میلیارد دلار در بندر چابهار شده است. هند پس از چین دومین مشتری بزرگ نفت ایران است. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها، یک مقام رسمی چین نیز روز چهارشنبه از تمایل شرکت‌های آن کشور برای بروز سازی فناوری تولید در ایران خبر داد. در خبر دیگر، به گزارش فارس، قرار است رئیس جمهور اندونزی نیز در آینده نزدیک به ایران سفر کند. درباره انگیزه کشورهای شرقی چه در حال توسعه و یا توسعه یافته برای سرمایه گذاری در ایران، احمد علوی اقتصاددان در سوئد میگوید
این کشورهایی که الان در چارچوب گشایش اقتصادی سیاسی ایران و کشورهای دیگه به اصطلاح پیشنهاد همکاری میدن، طبیعتاً دنبال این هستن که یک سهمی از بازار ایران به دست بیارن و این چیز عجیبی نیست. غالب این کشورها همون همکاران سابق ایران بودن که الان برمیگردن و پیشنهاد میدن که سهم بیشتری رو از بازار ایران کسب بکنن. اما مسئله اینه که مدیران ایرانی میبایست در بازار بین‌المللی فعال بشن و سعی بکنن در چارچوب رقابت این بازیگران عرصه اقتصادی بیشترین سود رو با کمترین ریسک برای به اصطلاح اقتصاد ایران در بلند مدت کسب بکنن. حال اینکه این کشور یا اون کشور درخواست میکنه یا علاقه داره بیاد، خب البته این امر مثبتی است، اما این علاقه و این پیشنهادها باید مقایسه بشه با پیشنهادهای دیگه‌ای که از سایر کشورها، کشورهای غربی مطرح میشه.
در مورد اینکه منافع چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برای دو طرف چیست و مقایسه همکاری‌های اقتصادی کشورهای شرقی و غربی با یکدیگر، احمد علوی میگوید
خب به این تفاوت زیادی داره همکاری با شرکت‌های شرق آسیا و شرکت‌های غربی، از این جهت که نه تنها از نظر تکنولوژی دانش بنیاد همکاری با شرکت‌های غربی ما کمک بیشتری خواهد کرد و از نظر کیفیت کالا سرمایه گذاری در بلند مدت، از نظر تأثیر و کارآمدی سازمانی و مدیریت هم تأثیر میذاره. همکاری با کشورهای غربی میتونه سازمان مدیریت شرکت‌های ایرانی رو بهبود بده و اونها رو در یک روابط رقابتی به شکل جدی وارد بکنه. حال نه اینکه فرضاً با کشورهایی که کپی سازی میکنن یا اینکه در مدار پایینتری از توسعه یافتگی هستن. در مقام مقایسه اگر بخوایم پیشنهاد اخیر هند رو مقایسه کنیم با اون که دانمارکی‌ها در ایران دارن میکنن، یعنی اینکه تأسیس کارخانه انسولین سازی مدرن، خواهیم فهمید که تفاوت زیادی وجود داره بین اون سطح همکاریایی که ایران خواهد داشت با امثال چین و هند یا فرضاً کشورهای پیشرفته‌ای مثل دانمارک. همکاری با دانمارک باعث میشه که ایران نه تنها بتونه نیازهای داخلی خودش رو برای محصولات پیشرفته انسولینی تأمین بکنه، بلکه بازارهای کشورهای کناری رو هم در واقع به نحوی در اختیار بگیره. حال اونکه فعالیت‌های که چینی ها یا هندی ها در ایران فعال کرد، نمیتونه این اقتصاد دانش بنیاد رو در ایران ایجاد بکنه و در نتیجه ایران نمیتونه از تمام مزیت های همکاری استفاده بکنه.
روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و شرکت های خارجی در پی امضای توافقنامه جامع هسته‌ای در حالی جریان دارد که اجرای مفاد توافق جامع و برداشته شدن کامل تحریم ها از سوی 5+1 و شورای امنیت سازمان ملل هنوز مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند و در مواردی هم گفته می‌شود که طرفین 5+1 و ایران از متن توافقنامه جامع برداشت‌های متفاوتی دارند.
پس از این گزارش کیان معنوی از ایران به سوریه می‌رویم، جایی که امروز اعلام شد روسیه یک مانور نظامی رو در آنجا برگزار می‌کنه. حضور نظامی روسیه در سوریه هر روز پررنگتر از روز قبل می شود و این حضور با واکنش های متضادی روبروست. جزئیات بیشتر رو در این باره از سمیرا قرایی بشنویم.
روز سه‌شنبه دوم مهر ماه وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که در ماه جاری میلادی و ماه آینده یک سلسله مانور نظامی دریایی در شرق دریای مدیترانه انجام خواهد داد. در این بیانیه آمده است که سه ناو جنگی بندر نظامی روسیه در دریای سیاه را ترک خواهند کرد و در شرق مدیترانه مشق نظامی خواهند کرد. این خبر در ادامه اخبار مرتبط به حضور نظامی روسیه در خاک سوریه منتشر می شود. خبری که بلافاصله با واکنش کشورهای فرانسه و بریتانیا و همچنین ناتو مواجه شد. وزرای دفاع فرانسه و بریتانیا مشترکاً اعلام کردند که نگران تحرکات نظامی روسیه در رابطه با بحران‌های سوریه‌اند. وزیر دفاع فرانسه روز دوم مهر ماه گفت است که روسیه باید تحرکات نظامی بسیار در خور توجه خود را توضیح دهد. ژان ایو لودریان گفت است که هدف اصلی روسیه از این اقدامات حمایت از دولت بشار اسد است. وزیر دفاع انگلستان نیز گفت است که حضور روسیه تنها وضعیت پیچیده سوریه را پیچیده‌تر خواهد کرد. نافایی جنگ روسیه برای رسیدن به شرق دریای مدیترانه باید از آبهای ترکیه عبور کنند و ممکن است این اقدام در دیدار ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در روز چهارشنبه در شهر مسکو هماهنگ شده باشد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا، درباره سابقه حضور نافایی جنگ روسیه در دریای مدیترانه و همچنین معنای این مانور در این برهه زمانی به رادیو فردا چنین میگوید:
رزمایشایی را که روسیه در دریای مدیترانه انجام میده مسبوق به سابقه است. در همین سال جاری روسیه مانور مشترکی را برای اولین بار با چین در دریای مدیترانه انجام داده، در ماه ژوئن مانور مشترکی را با مصر انجام داده. از دو جهت ما میتونیم بهش نگاه بکنیم. یکی برمیگرده به پوتین و سیاستش برای تحقق طرح خودش که میخواد روسیه رو به یک قدرت جهانی تبدیل بکنه، ولی از جهت دیگه این مانور برای پشتیبانی از نظامیان روسیه است که در سوریه مستقر شدن. یعنی این رزمایش در راستای موضع جدید پوتین هست در قبال سوریه و اینکه تا سرحد امکان میخواد از رژیم بشار اسد پشتیبانی بکنه.
در هفته‌های اخیر به گفته مقام‌های آمریکایی تحرکات نظامی روسیه در کشور سوریه افزایش یافته و خبرگزاری رویترز صبح دوم مهر ماه اعلام کرد نیروهای ارتش بشار اسد از جت‌های جنگی روسیه برای حمله به مواضع داعش در شهر حلب استفاده می‌کنند. پیشتر برخی کشورها و سران آنها نظیر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، ابراز امیدواری کرده بودند که روسیه نقشی سازنده در سوریه ایفا کند. اما یک کشور دیگر هم هست که در جریان راه حل یابی برای بحران سوریه نقش مهمی دارد و آن هم ایران است. ایران و روسیه در هفته‌های اخیر چندین جلسه در سطوح بالا در شهر مسکو برگزار کردند تا تحولات سوریه را بررسی کنند. ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو، روز دوم مهر ماه اعلام کرد که اقدامات پیشنهادی از سوی ایران و روسیه برای حل بحران سوریه بسیار مشابه همند. با این حال روسیه تنها به کمک ایران اتکا نکرده است. روسیه به سراغ اسرائیل هم رفته است. صبح روز دوم مهر ماه سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که دو کشور تصمیم دارند دست به عملیات دریایی و هوایی مشترک بزنند و در جلسه مشترک بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین در مسکو بر سر این مشارکت توافق شده است.
همواره از رادیو فردا شنیدید که نظرات و دیدگاه‌های شما بخش جدایی ناپذیر برنامه‌های رادیو فردا است. هم اکنون هم فرصت دیگری است برای اینکه با بخشی از این نظرات و دیدگاه‌های شما همراه شویم.
جناب آقای خامنه‌ای، با اجازه شما، بنده فشرده سخنرانی پاپ اعظم در کنگره آمریکا را در یک جمله خلاصه می کنم: ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن. امید از شما و دیگران با این گفته ربانی پند گیرید.
جناب آقای خامنه‌ای، مردم ایران خوب شما رو شناختن. قشنگ گوش بده من چی میگم. وقتی میگی که امریکا به هیچ عنوانی نمیتونه وارد اینجا بشه، برای اینکه شما نماینده روسا هستی، برای اینکه شما ایرانی نیستی، برای اینکه شما طرفدار کمونیست هستی، همون کمونیست که اسلام قدیم میگفت نجسته، مردم شناختن تو رو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
31 ثانیه است که وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. ساعت در تهران 19:30 و 39 ثانیه است. در این دو نیمه مجله چارکنج رو خواهیم شنید، اما ابتدا بار دیگر با مهتاب وحیدی راد همراه میشویم در مروری دیگر بر مهمترین خبرها.
با سلام مجدد. در جریان انجام مراسم حج در روز پنجشنبه دست کم 717 تن از زائران حاضر در عربستان سعودی کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی، در جریان این حادثه که در سرزمین منا محلی در 5 کیلومتری شهر مکه روی داده، بیش از 1000 تن نیز زخمی شدند. علت این حادثه ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. تعداد زائران ایرانی کشته شده حادثه رمی جمرات در مکه به 89 تن رسید است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این افزایش گفت که تعداد زخمی های ایرانی نیز به 60 تن رسید است. روز پنجشنبه در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در منا که میلیون ها زائر در آن شرکت کردند، صدها تن به دلیل ازدحام جمعیت زیر دست و پا کشته شدند. وزارت خارجه ایران از تشکیل ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه مرگبار منا و رسیدگی فوری به وضعیت حجاج ایرانی خبر داد. به گزارش ایسنا، معاون وزیر خارجه ایران با بیان این خبر، مقامات سعودی را مسئول این حادثه و حوادث پیشین دانست. تعدادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پور مختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه‌ها گفت که تعداد سفارتخانه‌های متخلف به 10 مورد می‌رسد. بنا به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، برخی کارکنان حاضر در سفارتخانه‌های ایران با تشکیل شرکت‌های اقتصادی دست به واردات انحصاری کالا زدند. محمد علی پور مختار در این حال گفته است که کمیسیون اصل 90 شکایات متعددی از عملکرد سفارتخانه‌های ایران در زمینه کمکاری در تبلیغ جاذبه‌های گردشگری کشور و عدم پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در دیگر کشورها نیز دریافت کرده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده است دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشید. بر اساس این طرح 120 هزار تن از پناهجویانی که هم‌اکنون در یونان و ایتالیا هستند در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی با این طرح که روز سه‌شنبه با اکثریت آرا از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد مخالفند. و پاپ فرانسیس مقابله با تغییرات اقلیمی زمین را یکی از مهمترین اولویت‌های واتیکان در سال‌های مسئولیتش در مقام رهبر کاتولیک‌های جهان خواند. پاپ که در کاخ سفید واشنگتن سخنرانی می‌کرد، با طلب یاری از آمریکا برای این هدف، در عین حال بر ضرورت کاهش فقر و نابرابری اقتصادی در جهان امروز تاکید کرد. بابک،
ممنون از مهتاب وحیدی راد که ما را از آخرین خبرها بار دیگر مطلع کرد. در نیمه دوم مجله با نوشین سید حسینی همراه خواهیم شد با مجله چارکنج. اما پیش از آن که با نوشین سید حسینی همراه شویم، از شما دعوت میکنم که همراه رادیو فردا باشید در بخش های دیگر خبری و مجله های دیگر با آخرین تحولات از جمله آخرین خبرها درباره حادثه امروز در عربستان سعودی. از اینکه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزومندم.
که در این برنامه خواهید شنید: اختراع صندلی هوشمند برای راننده های ماشین، اقبال عمومی در چین از گیره های مو متصل به گل و گیاهان پلاستیکی، برگزاری 25 سال مراسم جایزه ایگ نوبل یا همون مراسمی که ابتدا شما رو به خنده میندازه و بعد فکرتون رو مشغول میکنه، نرم افزاری روی گوشی های همراه در فرانسه برای عرضه و خرید محصولات غذایی مانده در فروشگاه ها، و هشدار سازمان جهانی بهداشت به قاره اروپا برای چاره اندیشی و جلوگیری از کوتاهی عمر جوانان این قاره. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
با اختراع صندلی هوشمند برای راننده های ماشین، حفظ آرامش و هوشیاری برای راننده ها از این به بعد میتونه خیلی آسون باشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت دیولوپرز فورسیا گفته که صندلی تولیدی اونها موسوم به سلامتی دائم، نخستین صندلی ماشین در دنیاست که قابلیت تشخیص سلامتی شخص رو داره. سیستم حساس بیومتریک که در این صندلی به کار گرفته شده میتونه با تشخیص افت انرژی یا استراب راننده همزمان شروع به عملیات درمانی کنه. یکی از مسئولان شرکت فورسیا به رویترز گفته طراحی صندلی سلامتی دائم به منظور تأمین راحتی شخص انجام شده و کارش اینه که با سنجیدن میزان تنفس و ضربان قلب راننده سطح انرژی و استرس شخص رو محاسبه کنه. بعد با توجه به در اختیار داشتن این اطلاعات درباره وضعیت سلامتی راننده، صندلی میتونه عملیات درمانیش رو شروع کنه. مثلا اگر راننده دچار استراب شده باشه، صندلی شروع به دادن ماساژ آرام بخش میکنه و اگر میزان انرژی راننده افت کرده باشه، ماساژ انرژی بخش دریافت میکنه. بنابر این گزارش، تولید این صندلی حساس 5 سال طول کشیده. در تشکچه این صندلی حسگرهای غیر تماسی کار گذاشته شدند که با انتقال اطلاعات به سیستم داده پرداز ارزیابی شرایط روحی و جسمی راننده رو ممکن میکنه. نتیجه این تشخیص باعث میشه که سیستم روی مانیتور برای راننده یکی از عملیات درمانی رو توصیه کنه. در این مرحله اگر راننده با توصیه درمانی موافقت کنه، صندلی ماساژ لازم رو شروع میکنه و همزمان مطابق با نوع درمان گرم یا سرد میشه. شرکت طراح گفته که صندلی ماشین هوشمند احتمالاً تا سال 2020 میلادی، یعنی تا 5 سال دیگه، در بازار عرضه میشه.
فرانسوی‌ها که در آشپزی ید طولایی دارند، برای جلوگیری از دور ریخته شدن مواد غذایی خریداری نشده توی فروشگاه ها هم فکر کردند. رویترز نوشته نرم افزاری به اسم اپتیمیام میوه فروشی ها و نانوایی ها در پاریس رو به مشتریانی مرتبط میکنه که به دنبال مواد غذایی ارزان هستند. به این ترتیب هر روز مغازه‌دارها جزئیات مواد غذایی اضافیشون رو همراه با قیمت تخفیف داده شده توی اینترنت وارد می‌کنند. به گفته رودات آمینو، یکی از مبتکران این ایده، در مرحله بعد اطلاعات عرضه شده بلافاصله به گوشی‌های همراه مشتریانی که در نزدیکی این فروشگاه‌ها زندگی می‌کنند منتقل میشه. به این ترتیب که با باز کردن نرم افزار اپتیمیام روی گوشی، سیستم مکانیاب با تعیین مکان صاحب گوشی تمام عرضه کننده های مواد غذایی تخفیف خورده رو همراه با مسافتشون از صاحب گوشی نشون میده. به گفته خانم آمینو در 9 ماه گذشته این نرم افزار 22,000 بار نصب شده و حالا مبتکران این طرح به این فکر افتادند که با کمک بودجه بیشتر خدمات این نرم افزار رو به بیرون از پاریس هم ارائه بدند و به این ترتیب در 3 سال آینده امیدوارند تعداد مشتریانشون رو از 90 فروشگاه به 1500 تا برسونند.
به تازگی استفاده از گیره‌های مو متصل به گل و گیاهان پلاستیکی در چین با استقبال عمومی مواجه شده. رویترز گزارش داده این مد جدید در اواسط تابستان در خیابان‌های پکن پایتخت چین شروع شد. تمایل بیشتر مشتری‌ها عرضه بیشتر این گیره‌های متصل به گل و گیاه پلاستیکی ایستاده رو به دنبال داشت. دختری که گیره‌ای با شاخه گیاه پلاستیکی سبز و باریک به شکل عمودی به موهاش زده بود، به رویترز گفته که اوایل این گیره‌ها به نظرش عجیب می‌اومدند، ولی بعد از اینکه همه شروع به زدن اونها به موهاشون کردند، تبدیل به مد عمومی شد. به زودی در فضای مجازی آدم‌های مشهور در حالی که این گیره‌های گل و گیاه پلاستیکی رو به موهاشون زده بودند، شروع به انتشار عکس‌هایی از خودشون کردند. از جمله یکی از خواننده‌های سبک موسیقی کانتری در چین به نام لیانگ تاو به نشانه ی شخصیت تحریک کننده‌اش یک گیره فلفل قرمز پلاستیکی به موهاش زده. هنوز معلوم نیست کی مبتکر این مد بوده.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اگر اروپا نتونه از روند استعمال دخانیات، مصرف مشروبات الکلی و بروز چاقی جلوگیری کنه، جوانان اروپایی در مقایسه با پدر بزرگ مادر بزرگهاشون در سن پایین تری فوت می کنند. روزنامه گاردین گزارش داده که یکی از مسئولان بخش اروپا در سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده مواردی مثل اعمال مالیات بر شکر، تغییر نرخ مشروبات الکلی و تعیین سوبسید برای میوه‌جات و سبزیجات از طرف مسئولان کشورهای اروپایی باید مورد توجه قرار بگیره. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره سلامتی اروپا، این قاره در مقایسه با دیگر مناطق جهان بالاترین آمار استعمال دخانیات و مصرف الکل را دارد و در زمینه شمار افراد چاق بعد از آمریکا در رده دوم قرار می‌گیرد.
هر سال پیشاپیش مراسم نوبل، مراسم دیگه‌ای با اسمی مشابه ولی با دستاوردهای متفاوت برگزار میشه. روزنامه گاردین گزارش داده که 25مین سال مراسم جایزه ایگ نوبل آخر هفته گذشته در دانشگاه هاروارد آمریکا و در جمع استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد. توی این مراسم جالب در واقع از معلوماتی قدردانی میشه که ابتدا شما رو به خنده میندازه و بعد فکرتون رو مشغول میکنه. رویترز نوشته از میون 10 جایزه این مراسم، جایزه فیزیک به گروهی از پژوهشگرای آمریکایی و تایوانی داده شد که با تاکید بر روی نقش جاذبه زمین نتیجه گیری کردند تمام پستانداران سنگین تر از 3 کیلوگرم فرقی نمی‌کنه که فیل باشن یا حشره خوار، برای ادرار کردن حدوداً 21 ثانیه لازم دارند. یکی دیگه از جایزه ها به دستاورد جالب 2 پژوهشگری داده شد که درباره میزان دردناکی نیش حشرات و حساسیت اعضای مختلف بدن نسبت به این درد تحقیق کردند. نتیجه این بوده که سوراخ بینی، لب بالایی و آلت تناسلی مردان در صورت نیش زده شدن بیش از بقیه اعضای بدن دردناک میشن. یکی از جوایز پزشکی رو محققانی از اروپای شرقی و ژاپن بردند که روی منافع ناشی از بوسه پرشور و رفتارهای عاشقانه نزدیک تحقیق کردند. بنابراین پژوهش یکی از منفعتها کاهش واکنش‌های مختلف آلرژیک در افراده. در شاخه مدیریت گروهی از ایتالیا و آمریکا موفق به گرفتن جایزه شدند. اونا نتیجه گیری کرده بودند که کودکانی که بلایای طبیعی مثل زلزله، گردباد یا فوران آتشفشان را تجربه کردند، در حوزه مدیریت قدرت ریسک پذیری زیادی دارند. برگزار کننده این مراسم یک مجله علمی طنز به نام سالنامه پژوهش مضحک بوده.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.